بسم الله الرحمن الرحیم. انشاءالله سالی پربرکت در پیش رو داشته باشیم و پر از حکمت و بصیرت اونچنان که فارابی تصویر میکنه. این پنجمین جلسه بحث ما درباره کتاب فصول منتزعه فارابی. فصول منتزعه یکی از کتاب‌های مهم فارابی که با آثار دیگرش هم مشابهت داره. در برخی جاها این کتاب مشروح در برگزار شده و در برخی از آثار دیگرش مثل مدینه فاضله، آراء اهل مدینه الفاضله، کتاب المله و ماننده ای و به خصوص کتاب الحروف اونها مشروح در بحث و برگزار کردن. ولی در هر کدام از اینها نکاتی هست که باعث میشه که بی‌نیاز نکنه ما رو از اون کتاب. در جلسه گذشته نکاتی رو گفتیم که تذکرش لازمه تا بتونیم وارد بحث امروز بشیم. بذار اول یک یادآوری کوچکی میکنم نسبت به بحثی که جلسه گذشته عرض کردم تا با بحث امروز ما با بصیرت بیشتری برگزار بشه. در جلسه گذشته میدونید که این کتاب اول 100 فصله، این فصول منتظره 100 فصله. ما الان در امروز در فصل 38مش رو مطرح خواهیم کرد. فصولش هم مثل دیگر کارهای فارابی هم شامل حکمت نظری میشه هم شامل حکمت عملی میشه و ایشون بین این دو هیچ مرز مشخصی رو در نظر نداره، به سادگی از اولی به دومی و از دومی به اولی میره. همین جلسه گذشته که ما داشتیم در مورد حکمت نظری بحث میکردیم، ایشون وارد شرایط رئیس مدینه فاضله شد و اقسام ملوک غیر فاضله رو برشمرد از دیدگاه خودش و بعد شرایط رئیس مدینه فاضله که ملک یا امام یا پیامبر، که اسم پیامبر رو فعلا توی این کتابش نیاورد، توی کتاب دیگه ذکر کرده، برشمرد و بعد منتقل شد به یه بحث نظری و اون این که فضائل به طور کلی بر دو قسم هستن. ما دو قسم فضیلت داریم، همه اینها اجزاء قوه ناطقه ما هستن. یک جزء نظری دارد این قوه ناطقه، یک جزء عملی دارد. مراد از جزء نظری آن است که با آن می شناسیم اما با آن عمل نمی کنیم، به اصطلاح بحث از اصحاب زبان امروزی. و جزء عملی یعنی بحث از بایدها، آنچه در اختیار ما با عمل ما مرتبط است و از طریق آن می توانیم امور رو تشخیص بدهیم و پیش ببریم. اون وقت فضیلت جزء نظری رو برشمرد، گفت که اینها هستن: عقل نظری، علم و حکمت. یعنی سه جزء رو، سه فضیلت رو برای جزء فضیلت جزء نظری بر شما که ما در جلسه گذشته این ستا رو توضیح دادیم. گفتیم عقل نظری یعنی چی، علم یعنی چی، حکمت یعنی چی از دیدگاه فارابی. هر سه بحث در کتاب الحروف با تفصیل بیشتری بیان شده. بعد وارد بحث فضیلت جزء عملی قوه ناطقه شد. مراد از جزء عملی قوه ناطقه یعنی آنچه که به عمل انسان مربوط است، در حیطه اختیار او قرار می‌گیرد، می‌تواند درباره آن بکن و نکن بکند، شایست و ناشایست دارد، به قول عرب‌ها ما ینبغی و ما لا ینبغی دارد، به قول ما میشه شایست و ناشایست دارد. در اولی این صفت رو نمیشه بهش داد، اولی میشه گفت درست است یا نادرست است، باید باشد و نباید باشد، شایسته است این گونه باشد، شایسته است این گونه نباشد، در موردش جاری نیست. حالا اینجا نکاتی که براش برشمرد این بود: فضائل جزء، به اصطلاح گفت جزء فکری، اسمی هم که برای این گذاشت، به جای عملی گفت جزء فکری. فکر در نظر فارابی معادل فکر برای آنچه که ما به کار میبریم نیست. دقت بکنید، فکر ناظر به عمله، نظر ناظر به عمل رو اسمش میگذاره فکر. ما امروز اصطلاح فکر رو برای مطلق تعقل به کار میبریم. تو آثار فارابی هر وقت میگه فکر یعنی آنچه که به جزء عملی قوه ناطقه مربوط است. درست شد؟ اینا رو براش برشمرد که برای ما واژه‌های گنگی بود. همون جلسه هم گفتم این واژه‌ها اون معنایی رو نداره که شما به ذهنتون متبادر میشه و هر کدومش یک فصل بهش اختصاص داره. اون اجزا عبارت یکی عقل عملی، دوم تعقل، سوم ذهن، چهارم جودت و رأی یا رأی صائب، رأی خوب، رأی جید، میتونیم امروز تو فارسی میگیم که نظر صائب، رأی صائب، و پنجم ظن صائب. خب ما این موارد رو برخیش رو سه تا چهار تاش امروز میتونیم بخونیم بحث میکنیم، چون اینا یک کمی نامعنوسه، اصطلاحاتش متفاوت با دیگر فلاسفه هست و بعد از فارابی این اصطلاحات رو دنبال نکردن. این که تعقل رو برای همش مهمتر، تعقله، تعقل رو جناب فارابی تو حوزه عمل به کار میبره نه تو حوزه نظر، درست شد؟ لذا این جلسه رو با تنمی بیشتری پیش بریم تا با اصطلاحات خود فارابی اینجا بیشتر آشنا بشیم. این اون چیزی بود که از جلسه گذشته من لازم داشتم یادآوری بکنم. پس ما داشتیم فضائل دو جزء نظری و فکری قوه ناطقه رو بحث میکردیم. فضائل سگانه جزء نظری که عبارت باشد از عقل نظری، علم و حکمت رو جلسه گذشته بحث کردیم. حالا بسم الله الرحمن الرحیم وارد بحث امروزمون میشیم. این مقدمه بود که از جلسه پیش ما لازم داشتیم. اما بحث امروز از جلسه از فصل 38 این کتاب آغاز میشه. به دوستانم ذکر کردم ترجمه فارسی هم شده. دوستانی که عربی مسلطن حتما به متن عربیش مراجعه بکنن. افرادی هم که عربی آشنا نیستن میتونن از ترجمه فارسی کتاب استفاده کنن. فصل 38 عنوانش از احکام عقل عملی. عقل عملی جزء اول از جزء فکری قوه ناطقه است. بخش اول جزء فکری قوه ناطقه. ما گفتیم قوه ناطقه انسان دو جزء داره، نظری و فکری. حالا جزء فکریش 5 بخش داره. بخش اولش چی میشه؟ میشه عقل عملی. با احکام این عقل رو میخوام الان با هم دیگه دنبال بکنم. خب جناب فارابی در این فصل 4 نکته رو تذکر میده. نکته اول تعریف عقل عملی. عقل عملی از دید فارابی چیه؟ لطفا توجه بکنید این نکاتی که الان میگیم با بحث بعدی که بحث تعقل هست اینا با هم دیگه خلط نشه. عقل عملی اول تعریف دقیقش رو میگم و بعد توضیح میدم. یه قوه است که به سبب آن از دو عمل، یک کثرت تجارب امور، کثرت تجربه، فراوانی تجربه، و دو از طول مشاهده اشیاء محسوس، طول مشاهده اشیاء محسوس برای انسان مقدماتی حاصل میشه که با آنها وقوف بر آن که شایسته ایجاد یا اجتناب است در تک تک اموری که فعل آنها در اختیار ماست ممکن می‌گردد. خیلی تعریف غلیظ و دقیقی بود، خیلی قید داره. حالا برگردیم تحلیلش بکنیم. یه قوه است اول. پس این عقل که صحبت میشه یک بخش از قوه ناطقه ماست. بسیار. این عقل از دو چیز به دست میاد. دو منشأ و دو منبع داره. یک تجربه، دو مشاهده. اما تجربه نه یه تجربه و دو تجربه. کثرت تجربه. تجربه فراوان. یعنی باید مجرب باشیم. مجرب یعنی کسی که فراوان تجربه کرده است، درست شد؟ نه صرفا تجربه بکند، فراوان تجربه بکند تا این عقل براش حاصل بشه. این مطلبیه که گاهی وقتا میگن که مثلا فرانی درس خونده دومی سالها تجربه کرده، جامعه کدومش رو ترجیح میده؟ فرد مجرب رو یا فرد عالم رو؟ فرد مجرب رو. مثلا یک تکنسیان داشته باشید و یک مهندس داشتید، مهندس تازه چیز پایان نامش خشک شده، مهر پایان نامش خشک شده آمده، و یک تکنسیانی که 30-40 سال استخون خرد کرده تو، همه دومی رو ترجیح میدن. من که سواد کمتری دارد به لحاظ نظری، اما تجربه عملی فراوانی دارد. این اتفاقا بحث ما همه کثرت تجارب امور، این منشأ اول. منشأ دوم طول مشاهده اشیاء محسوس. فراوان اشیاء محسوس رو مشاهده کرده، دیده، این مشاهده مشاهده طولانی بوده. خب این دوتا امر اگر برای انسان حاصل شد، اون وقت این قوه یک مقدماتی رو برای انسان ایجاد بکنه. مراد از این مقدمات همون صغرا و کبراست، همون که ازش یک قیاس منطقی درست میشود. شما برای که الان صغرا و کبرا هم کلمات دشواریه، وقتی تو اصطلاح خودتون میگی زیرا، چون که، همیشه از یک مقدماتی به یک نتایجی خودتون میرسونید. مراد همون قبل از زیرا، قبل از چون که، اون چه که شما دلیل شماست. زیرا دلیلی شما دارید اقامه میکنید، اون مطالب رو برای شما میشه مقدمات. در عربی در منطق اینا میگن صغرا و کبرا. مراد از صغرا یعنی مقدمه مثلا کوچکتر، مراد از کبرا مقدمه بزرگتر. این تحت لفظی. مراد از کبرا یعنی اون مقدمه کلی که صغرا ذیل آن قرار میگیرد. درست شد؟ مراد از کبرا و صغرا این است. صفت مؤنث هم به خاطر که مقدمه مؤنث است به لحاظ لفظی بهش میگن صغرا و کبرا. حالا دو تا مقدمه در نظر بگیر. مقدماتی برای انسان حاصل میشه که با اونها به چی میرسه؟ وقوف یعنی آگاهی پیدا میکنه بر آنچه که شایسته ایجاد است، یعنی ماینلاقی ما شایسته، و آنچه شایسته اجتناب است، یعنی ما لاینبغی، آنچه نباید بکنیم. به زبان دینی به اونا میگیم واجبات و محرمات، به زبان اخلاقی میگیم شایستا و ناشایستا. درست شد؟ ما رو به این سمت میرساند، به شایستا و ناشایستا. اما در چه اموری؟ در تمام اموری که فعل اونها در اختیار ما. پس ممکنه یه سری مسائلی باشد خارج از قدرت ما باشد، مثلا در قدرت خداوند باشد، اون دیگه حوزه این بحث ما نیست. ما در مورد عقل عملی، در مورد حوزه اختیاراتی که فعل انسانی در اونها امکان ورود دارد بحث میکند، نه هر حوزه ای. اختیار ما توش ملاکه، این میشه عقل عملی. خب خیلی حالا بحث طولانی بود، خلاصش عقل عملی چی کار میکنه؟ یه ما شایست و ناشایست رو توضیح میده. منتها فارابی به ما یاد داد که این شایست و ناشایست فطری نگفته توی ما نهاده شده. توجه بکنی گو باید بیر ببینی، باید بیر تجربه بکنی. خیلی نکته مهمی بود، پس پشت این متن دارم میخونم الان. فارابی نگفت این در وجود تو تو این کتاب نهاده شده، گفت باید بیر تجربه کنی، باید بری ببینی، یه بار دوبارم نه، فراوان تجربه بکنی، طولانی مشاهده بکنی، سه مقدماتی در تو حاصل بشه که با اونها بتونی بکن و نکن، شایست و ناشایست رو تشخیص. این تعریفش از عقل عملی. بعد میگه که این مقدمات دو گونه هستند، همین مقدماتی که بحثش میکرد، مقدماتی که اسمش میشه همون که نتیجه بکن و نکن رو به ما میده، مقدماتی که به تشخیص شایست و ناشایست میانجامه. دو گونه هست، ساده یا کلی هست یا جزئی. کلی یعنی چی؟ کلی یعنی شامل تمام مصادیق خودشون میشن، همه موارد رو در بر میگیره، قابل انطباق بر تمامی مصادیق. اما جزئی یا مفرد امور مواردی هستن، مقدماتی هستن که صرفاً مثال
اون مسائل هستن، نمونه اونها هستن، اما ارائه قاعده کلی نمی کنن. الواقع قاعده با کلیت همراهه. هر وقت میگن قاعده یعنی یک امر کلی. اما این بخش دوم، مقدمات دوم که مقدمات جزئی و مفردی هستن، ارائه نمونه می کنند. نمونه در امور مشاهد یا مجرب، تجربه شده یا مشاهده شده، یه نمونه به ما میدن، دو نمونه به ما میدن، اما کلی به ما چیزی رو ارائه نمی کنن. نکته سومش اینه که این عقل مادامی که تجربه نکرده ایم، امور را تجربه نکردیم، عقل بالقوه است و بعد از تجربه و مشاهده به عقل بالفعل تبدیل میشه. پس هر یک از ما قبل از تجربه از عقل بالقوه عملی برخوردار، بعد از تجربه بالفعل دارای عقل عملی هستیم. خب اینم پس فعلیت عقل عملی به تجربه. ببینید فارابی اهمیتی که داره به تکیهش روی این مباحثه که میگه شایست و ناشایست، بکن و نکنها، بایدها و نبایدها، شایست و ناشایستها، اینها ناشی از تجربه انسان است. فعلیتش با تجربه است. حالا قوهش ممکنه، این قوه در حیوانات ممکنه نباشه، اون قوه در انسان هست، اما فعلیت اون با تجربه هست. این به نظرم امر قابل توجه است. و نکته بعدی این که نکته چهارم این فصل، عقل عملی قابل ازدیاد و کاهشه، تشکیک برداره، زیاد و کم داره. بنابراین یکی عقل عملیش قوی تره، یکی عقل عملیش ضعیف تره. به چی بستگی داره؟ این خیلی مهمه. یعنی متغیر و ثابت به ما میده، میگه این متغیر نسبت به چه اموری است؟ میگه نسبت به تجربه انسانی در طول عمرش. تجربه عمر و دوتاش راست میگه، یعنی دوتا مستقله. ممکنه من در جوانی هم تجربه فراوانی بکنم، ولی غالب ما انسانها هر چه سنمون بالاتر میره بیشتر تجربه میکنیم. درسته فارابی هر دو رو با هم گفته، تجارب انسانی در هر سن از سنین انسان، هر چه تجربه بیشتر بشه عقل عملی بیشتر میشه. بذارید کمی ملموس‌تر صحبت بکنیم. در مسائل عقل عملی باید برای انسان امور اتفاق بیفته، بچشد، لمس کند تا بفهمد. تا زمانی که برای خودش اتفاق نیفتاده اون حکم عقل عملی رو درک نمی کند. این تجربه ایست که باید خود انسان اون رو انجام بده. پس این هم نکته مهم می شد که این عقل با تجربه بالا و پایین میشه. عقلی که متوقف و تابع تجربه انسانی، نه عقلی که باعث آن است. اتفاقا این عقل تابع تجربه انسانی چیز مهمی. این چهار نکته بود که در فصل 38 کتاب فصول منتظره مطرح کرد. عنوانش گذاشته بودیم احکام عقل عملی. فکر میکنم هم عقل عملی رو شناختیم، هم دو گونه مقدمات اون رو، هم بالقوه و بالفعل بودنش رو، و هم ازدیاد و نقصانش. البته نقصان رو نگفته، ازدیاد رو گفته، ولی خب اگه تجربه ها کم کم رها بشه، ما دیگه تجربه نکنیم، چی میشه؟ عقلمون هم کم کم پارسنگ میبره. فارابی البته فقط مثبتش رو گفته و منفیش رو نگفت. خب فصل 39، عنوان فصل گذاشتیم انواع و احکام تعقل. انواع و احکام تعقل، خب خب اولین سال از من و شما بسن تعقل یعنی چی؟ مثلا ما میگیم تفکر، حد اکثر بگیم تفکر در امور کلی، چیزی بیشتر از این میگیم؟ از من و شما بپرسن در حد فلسفه متعارف میگیم که بحث در امور کلی، این چه تعقل. اما فارابی همچه اصطلاحی رو به کار نبرده، اصلا انگار از تعقل اراده عقل نظری نکرده، وارد بحث عمل شده. وقت اولین سوال هم مطرح میشه بعد از این که خب اگر تعقل هرچه باشد رابطهش با عقل عملی چیست؟ این پس ذهنتون باشد این سوال اصلی این قسمت به صراحت هم پاسخ نداده. ما باید کوشش بکنیم فرقش رو درک بکنیم. میگه تعقل را تعریفی که خودش میکنه توی این فصل هم ظاهرن 5 نکته رو ایشون ذکر میکنند. نکته اول میگه تعقل، تعریف میکنه تعقل رو، قدرت بر اندیشه صائب و استنباط امور اصله و اجود، بگید اصح، حالا در آنچه عمل می کند، آنچه انسان مورد عمل قرار می ده، تا برای انسان خیر عظیم حقیقی و غایت شریف حاصل شد. خب تعریف یکم مغلقه، الان باید بازش بکنیم. اول میگه یه قدرت، یه قوت، بسیار تعقل یه قوت، توانای نفس انسانی درست شد. بر چی؟ بر میگه که اندیشه نیک. این اندیشه نیک رو توضیح بدیم یعنی چی؟ میگه الرأی الجید، جودت الرویه، جودت یعنی نیکی، درست، مناسب، نه منظور احسانه ها، منظور یعنی مناسب، جید یعنی خوب، درست، رأی درست، رأی صائب. پس قدرت در رأی صائب، در اندیشه جید و درست و استنباط امور مناسب در حوزه عمل، نه در حوزه نظر، استنباط امور صائب در حوزه عمل. برای چی؟ ارتباط با غایت، یعنی من در آنچه که به عملم مربوط میشه درست رو تشخیص بدم. پس شناخت شایست و ناشایست عملی، شایست و ناشایست فقط توضیح عمله دیگه، این تفسیرش میشه و الا احترازی نیست. این که شایست و ناشایست تا انسان رو به خیر برسونه، یعنی غایت، توجه به اون غایت داشته باشه. غایت هم چیه در فارابی؟ سعادت. خب حالا اون خودش میگه که اون غایت میتونه خود اون غایت والا باشه که فارابی توش میگه غایت قصوا، سعادت حقیقی باشه، یا اموری باشد که در طریق سعادت قرار داره، معدی به سعادت است. اگر اونها را انجام بدیم ما را بی نیاز می کند برای رسیدن به اون سعادت، یعنی ما برای رسیدن به سعادت به اونها نیاز داریم. عبارت ساده، میخواد غایت قصوا باشد، میخواد غایت وسطا باشد، میخواد غایت نهایی باشد، میخواد غایت های وسط راه باشد که ما را به غایت نهایی برسون. پس متعقل یعنی کسی که شایست و ناشایست عملی رو با شناخت غایت حقیقی تشخیص بده. تعقل یعنی شناخت شایست، شایسته ها، بایسته ها در پناه غایت شناسی. خب همینجا اجازه بدید یک مقایسه ای دیگه تو متن نیست، ایناست که به نظرم حتما احتیاج به توضیح داره، سوال ما اینه چه رابطه است بین تعقل و عقل عملی؟ هر دو حوزه عمل دیگه، هیچ کدومش حوزه نظر نیست. هر دو تو جزء فکری قوه ناطقه بود، نه جزء نظری. ما توی دو سه تا کتاب قبلی هم تو فلسفه فارابی یک داشتیم. نمیدونم دوستانی که تشریف داشتن یادشون میاد یا نه. اونجا گفتیم که یک مثال بزنم، مثالا هم همیشه از ارسطو میشد بود روی تب. میگفت که یه طبیب باید دو توانایی داشته باشه. یکی بداند چه بکند با مریض، این به لحاظ نظری بداند. دوم ممارست عملی داشته باشد که با مریض چگونه رفتار بکند. اولین رو دانشکده پزشکی یاد میگیرن، اما دومی رو سالها باید بره توی بیمارستان تجربه کنه تا یاد بگیر. از این دو بخشی که خوندیم تعقل دقت بکنید نظری تره و عقل عملی چون بحثش رفت تجربه و مشاهده و کثرت تجربه و طول مشاهده و امثال و چی هست عملی تره. یعنی به عبارتی تعقل نسخه میپیچد، میری تو دانشکده میخونی، تو کلاس یاد میگیری، اما مباحث مربوط به عمل رو مثل علم اخلاق میموند، مثل فلسفه اخلاق میموند، میری تو کلاس یاد میگیری، اما اینکه چجوری تو خودت پیاده بکنی این رو توی عقل عملی یاد میگیری. دیگر فلاسفه بعد از فارابی غالبا این دوتا رو نیومدن از هم تجزیه بکنن، هر دو رو ذیل عقل عملی آوردن. دیگه واژه‌ای مثل تعقل رو کمتر تو بعد از فارابی میبینی، اما توی فارابی که این دو بخش داره، یک بخشش نظری تره، یه بخشش تجربه انطباق عملی همون بخش نظر نظر البته معطوف به عمل. این نظر شایست، یه بخش شایست شناسی، شایست و ناشایست، یه بخشش هم اینه که شما چجوری اینها رو به کار بزنید. این دیگه به تجربه بستگی داره. به نظر میسه به ترتیب منطقیش اول کدومو باید میفرمود؟ اول تعقل رو باید میفرمود. کما اینکه تو کتاب قبلی که خوندیم اینجوری بود. از تندی علی سبیل ساده و اون یکی دیگه چی بود؟ تحصیل و ساده. تو تحصیل و ساده تعقل رو مقدم ذکر کرده بود، بعد رفته بود توی اون عقل عملی. اینجا برعکس ذکر کرده. حالا تقدم و تأخر شاید اینجا چندان قابل دفاع نباشه. حالا نکات دیگه هم داره. نکته دومش در همین فصل سیاست رو توضیح میده. اجازه بدید من بگم چیا رو توضیح میده که با اینا رو چون با قیاس با همدیگه ما مطالب رو یاد بگیریم. و بعدش تیزهوشی رو، دهاء، تیزهوشی و هوشمندی رو، و بعد از اون جربزه و خبث، خباثت، امر منفیه. بعضیا آدمای باهوشین اما هوششون فقط به درد تقلب و دروغ و فریب و اینا میخوره. اینا رو فارابی بررسی میکنه. آدمای توانایی هستن اما متاسفانه تواناییشون توی راه ناسوابی به کار گرفته شد. این چند دسته رو با هم مقایسه بکنیم. اولش گفت تعقل اینه که آدم بتونه درست و نادرست رو با یه غایت صحیح تشخیص بده. درست. بعد یه کیاست، کیف. کیاست کی داره؟ میگه قدرت بر استنباط جیده. اون چه افضل و اصلحه. یعنی که ما رو به خیر برسونه. اما در خیرهای کوچک یسیر. یسیر یعنی چی؟ اندک. اتفاقا تعداد افرادی که این صفت رو دارن، یعنی توانایی شناخت شایست و ناشایست در خیر یسیر، در امور درست غایات کوچک، خیلی دور و دراز و آینده رو نمیبینن، اما عقل عملیشون، تعقلشون کجا به کار میفته؟ که مسئله جزئی و کوتاه. میره اینا کیفن. پس سیاستی که فارابی معنا میکند یعنی شناخت شایست و ناشایست در امور عملی برای رسیدن به خیر یسیر کوچیک، مثال کوچک و اندک. ببینید فرقش با تعقل سر اینه که سیاست یعنی شناخت شایست و ناشایست برای رسیدن به غایت خیر در امور کوچک. فرقش صرفا امور کوچک، با قبلی هیچ فرقی نداره جز امور کوچک. به ذات فرد کیف خیلی به سعادت قصوا لازم نیست توجهی بکنه، خیلی لازم نیست که ببینه آخرت چه خبر میشه. این زیرکیش رو میتونه به کار بزنه، چجوری سود بیشتری تو بازار پیدا بکنه، چجوری لذت بیشتری ببره، چجوری شکوه بیشتری داشته باشه. تو اینا امور کوچیکه، توی مسائل خرد. بعد دهاء رو یا هوشمندی و تیزهوشی که از کیاست یه پله بالاتر. گاهی وقتا حتی به نبوغ ممکنه شما این رو ترجمه بکنید. یه قدرت بر همون صحت اندیشه در امور اصلح و عجبت، همه این چیزه که قبل گفتیم، در آنچه عظیم پنداشته می شود. ببینید با قبلی صرفا توی قیدش تفاوت داره. شناخت شایست و ناشایست در آنچه عظیم پنداشته می شود، آنچه بزرگ فرض می شود، نه بزرگ است. اگه بزرگ باشد واقعا چی میشه؟ میشه تعقل. آنچه بزرگ پنداشته می شود، مثالم داده فارابی، مثل ثروت، لذت، کرامت. به خیلی از افراد جوامع مراجعه بکنیم میگه چی بهترینه؟ تعارف هم نخواد بکنه ها، چون خیلی وقتی میاد بهش میخوان مصاحبه بکنن، مثلا میگه بزرگترین آرزو چیه؟ میگه چیزایی میگه که آدم یقین داره داره دروغ میگه. خب بزرگترین آرزو دیگه که پول دار بشه، اینو میگه، میگه خیلی راحت بود دیگه، نیست؟ میفارا میگه ثروت. یا بزرگترین آرزو چیه؟ لذت. یا کرامت. کرامت که فارابی به کار میبره یعنی شکوه. یک جوری بشه آقا حرف ما رو بخونن، همه از ما فرمان ببرن. این میشه چیزی هست که در نزد بسیاری از مردم بزرگ پنداشته میشه. حالا واقعا بزرگه؟ اگه واقعا بزرگ بود که دیگه میشه تعقل. خب اینم این مطلب میشه تیزهوشی. پس فرق کیاست با دهاء در چیه؟ کیاست اموری است که کوچک در امور کم کوچک، اما دهها در اموری که حداقل توهم این میشه که بزرگه، حالا بزرگم نیست، توهم این میشه، پنداشت این میشه که بزرگ. خب بعد مورد چهارم رو میگه. اینا دیگه منفی منفی، حالا اونا لزوما منفی نبود، اما اینا دیگه منفی. اسمش هم میگه فریب، جربوزه، که البته ما تو فارسی رو به این معنای منفی به کار نمیبریم، و خبث، خباثت. اینو دیگه بالا پایینش بکنی خبث خوب نداریم. درست میگیم فلان آدم با جربوزه ایه. حالا یادت باشه اگه فارابی بشنوه وقتی بگن با جربوزه یعنی چی؟ یعنی مثلا مکر از قبیل معاویه دارد. جربوزه که فارابی ذکر میکنه از قبیل مکر معاویه است. توانایی، اما توانایی خوبی نیست. ولی خباثت دیگه مولای درویش نمیگه. این چیزه من میگه که استنباط جید، این چهارمی، در یافتن اجود و ابلغ در فعل پست از آنجا که خیلی پنداشته میشود. توضیح میدن، خیلی راحت توضیح میدن، حالا متنش که تو کتابتون هست، اما توضیحش یعنی این که شما برید توی امور عملی شایسته ترین مطلب رو، مورد رو پیدا بکنید، آن را خیر بپندارید، ولی واقعا پست و غیر شریف و فرومایه باشد. امری فرومایه را خیر بپندارید در امور عملی، این میشه خبث. میگیم خبیث کیه؟ ببینید حالا خودمون به عرف متعارفمون مراجعه کنیم، میگیم کسی که دنبال شره، منتها در نظر اون شر چی محسوب میشه؟ دنبال امور فرومایه، اما میپندارد که بهترینه. شما پیش جنایتکارا برید به خودشون مراجعه بکنید، واقعا فکر میکنه از طریق دزدی و راهزنی و این طریق پیش رفتن زرنگیه، و زرنگی میدونه، یعنی زرنگی مورد همه جاست، یعنی جربزه میدونه. خب بعد دو تا مثال هم میزنه، میگه ربح ردی، سود فرومایه. سود فرومایه مثل چی؟ بنده برم تو بازار سود ببرم، اما از چه طریقی؟ از طریق تقلب، از طریق فرید. مثلا فرض بکنید یک فلز رنگ زده رو، بدلی رو به عنوان طلا قالب بکنم، پول طلا رو بگیرم، یه ربح بالایی به دست میبرم. فارابی میگه ربح پس، یا لذت فرومایه، لذت پس. انسان از تحقیر دیگران کیف کند، مثل این گلادیاتورا دوره روم قدیم بود که آدما رو به جون هم مینداختن، اینا داشتن هم رنج می‌بردن، هم دیگه می‌کشتن، کیف می‌کرد اونجا. یه لذت فرومایه که از رنج دیگران او احساس لذت می‌کند. حالا گاهی وقتا ممکنه ما حیوانات هم به جون هم بندازیم و لذت ببریم، این اینه که فعلا فلسفه به اصطلاح فلسفه‌های دیسموهیکی و اینها رو دنبال میکنن، اینا هم اشکال میکنن، فکر میکنم حق هم داشته باشن. حالا تو خروس رو به جونه هم بندازی و بشینی کیف بکنی، تو گاو رو به جونه هم بیندازی بشینی کیف بکنی، این خشونت اصلا قابل دفاع نیست. در حال لذت هم و لذت پستی که انسانها رو که جای خود داره. گاهی ممکنه برخی ورزش ها رو هم ببرم تو همیستم بگیرم هم بگیرم بزنم به قصد کش، حالا شما چقدر لذت ببرم. این چهارتا رو که گفتیم، تعقل و سیاست و تیزهوشی و خباست، این چهارتا رو فارابی ذکر میکنه، میگه همه در حوزه عمل انسانی اتفاق میفته و ما باید برای شایست و ناشایست اینها رو اصلا تشخیص بدیم. تعقل رو خیلی قبول داره، اما اون سیاست و دهاء رو در مرتبه پایین تر، سیاست رو ببینید اینا به اصطلاح میشه شقوق دیگه هم ذکر کرد، سیاست رو نمیگه با واقع تفاوت داره، اما در مورد دها، در مورد تیزهوشی میگه در امور بزرگی که اونها رو خیر میپندارند، میپندارند دیگه نمیگه، معناش اینه که خیر نیست. در مورد خباثت که با صراحت میگه که امور پستی که اونها رو چی میدونن؟ اموری که خیر میشناسن. بعد میگه هیچ کدوم از این چهارتا غایت نیست، غایت خارج از این هست. ما برای رسیدن به یک هدف بالاتری از این شایست و ناشایست استفاده میکنیم. اگه به یادتون باشه بحث تعقل کردن باز کردیم، گفتیم برای رسیدنی به یک غایت خیر، یک غایت نیکو ما اون رو استفاده میکنیم. پس خودشون غایت نیستن، در خدمت یک غایت هستن. پس عقل عملی هدف نیست، در خدمت یک هدف هست. تعقل البته برسکن، تعقل در خدمت یک هدف هست، خودش هدف نیست. بعد بالاتر میره میگه هر فکر و اندیشه ای رو وقتی میخوای عملی بکنی، باید خود به دنبال یک فکر، به دنبال یک غایتی باشی. خود اون اندیشه غایت نیست، در خدمت یک غایت است. بعد می‌نشینی برای رسیدن به اون غایت کم و کیف و امثال هم رو تنظیم می‌کنی، میگه از چه راهی برم تا به اون هدفم برسم. خب فارابی تو کتاب قبلیش تحصیل و ساده در ذیل تعقل این ستا رو نیاورد، اینجا آورد. با کمک اونها ما شاید رمز مسئله رو بیشتر درک بکنیم. که تعقل در حال نوعی توانایی در شناخت شایست و ناشایست در حوزه عملیه. بعد دیگه با کیاست، با دها، با خواست، با جربوزه هم اینها رو مقایسه کردیم به جای خودش. خب حالا وارد فصل 40 میشه. تالا از اجزای عقل، اجزای فکری، جزء فکری قوه ناطقه، عقل عملی رو دونستیم و تعقل. یه بحثی میکنیم، این بحث مقدماتیه، این بحث خودش جزء بذاتی برای قوه ناطقه محسوب نمیشه، یه بحث مقدماتی. انواعش هست انواع ملذات و موذیات، آنچه باعث لذت میشود، آنچه باعث ایذاء و آزار میشود. به زبان ساده بگیم لذت بخش، یا بگیم آرام بخش، و اون یکی چی؟ آزار دهنده. یه سری مسائل هست ما رو آزار میده. مثلا الان من بگم، شما تصورشو بکنید، اگر روی تخته سیاه ناخنمون رو بکشیم، طبع اکثر ما چی میشود؟ آزار میبینن. حتی تصورش هم بکنید چیت میشه؟ چندشه میشه. این واژه‌ش هم بلافاصله چندشاور است. موذی یعنی ایذاء کننده، آزار دهنده. خب یه چیزایی هم هست تصورش یا لمسش یا رؤیتش یا برخورد باهش ملذت، لذت آور است. خب حالا لذت چی معنا بکنیم به فارسی؟ کیف آور است. خیلی دیگه خودمونی میشود، همچی متن کلاسیک هم لذت رو به کار میبریم، لذت آور است. حالا یا میگیم آرام بخش، یا میگیم لذت آور. پس ملذ، موذی. جناب فارابی میگه که بدن و نفس هر دو ملذاتی و موذیاتی دارن. بحث اصلیش در مورد نفسه، منتها فارابی همیشه از چی شروع میکنه؟ از بدن، تا بعد خودش رو به نفس برسه. این تعریف ارسطوییه. تعریفی که ارائه میکنه میگه ملذ یعنی لذت آور، این مطلبی است که با طبع انسان ملایمت و موافقت دارد. لذت به چه حاصل می شود؟ موافقت و ملایمت با طبع انسان. البته واژه طبع رو اینجا به کار نمیبره فارابی، توی ارسطو است. میگه که ملذات یعنی امور موافق ملایم. اما موافقت و ملایمت با چی؟ با کی موافقت داشته باشه؟ با بنده. با طبع من موافقت داشته باشه. مثلا شما حالا دمش یه شربتی میخورید، اگر این شربت به سلیقتون سازگار بود میگید به به، اگر به سلیقتون سازگار نبود میگید اخ. درست شد؟ پس یه چیز با شما ملایمه، موافق طبع شماست، یه چیز با طبعت نمیسازه. این ملایم و موافقه. این پس موذی چیه؟ امور مخالف و منافر با طبع ما. مخالف و منافر با طبع می شود موذی. مثلا سرمای بیش از حد، گرمای بیش از حد، اینا موذی هست، آزار می دن. اما طرف مقابلش نه، لذت هم می برد انسان. در مورد نفس هم همین جوریه. نفس انسان با برخی امور موافق است، با برخی امور منافر و مخالف. اونش که مخالفشه میشه موذی، اونش که موافقشه میشه ملذ. خب یه تعریف جدیدی حالا ارائه میکنه، میگه ملذات و موذیات دو قسمن، یا بذاتن یا بالعرض. پس ما ملذ به ذات داریم، ملذ بالعرض هم داریم، موذی به ذات داریم، موذی بالعرض هم داریم. اینا خب تعریف های خوبیه، تو بحث فلسفی بهش نیاز داریم. ملذ به ذات، لذت آور به ذاتی، یعنی موجود بود شدن شیء موافق با طبع، وجدان شیء موافق، وجدان شیء موافق. خب ملز بالعرض یعنی چی؟ فقدان موزی مخالف. شنیدید میگن مقتضی موجود مانع مفقود. حالا ما چه لذت به ذات میبریم؟ میگیم که امر موافق موجود باشد. چه لذت بالعرض میبریم؟ میگیم اون امر مخالف، امر منافی طبع مفقود باشد، معدوم باشد. این میشه بالعرض. وقتی خود اون موجود بود میشه به ذات. پس ملز به ذات یعنی موجود بودن امر ملائم، ملز به العرض یعنی مفقود بودن، معدوم بودن امر مخالف. ظاهرا ما برای لذت بردن هم باید اون بالعرضه باشه، یعنی آقای مخالف تشریف نداشته باشن، اون جناب موافق هم تشریف داشته باشه تا ما لذت ببریم. حالا بر همین قیاس ببینید موضوع خودتون میتونید بگید چی میشود. موضوع به ذات یعنی وجدان امر مخالف. امر مخالف مثل گل گلاب که چهر رو کنید، مثل زهرمار اینجا اومده نشسته، این مخالف طبع ماست اما وجود دارد، این امر به اصطلاح مخالف. حالا بالعربش چی میشه؟ موضوع بالعرب میشه فقدان امر موافق. اون امر موافق با طبع هم تشریف ندارن چون نیستن. این آمادگی بالعرض است دیگه، بالعرض این اذیت برای شامل حال ما شده. خب دیدید این بحث یه بحث مقدماتی به صرفان این فکر تعریف و تقسیم کردیم تا بعد خودمون رو وارد بحث اصلی و اساسی بکنیم. خب فصل 41 دوباره جناب فارابی رفت سراغ این علم پزشکی رو رها نمی‌کنه، چون فارابی طبیب روح است و لذا هر مثالی که می‌خواد بزنه از طبیب جسم شروع می‌کنه بدن تا بعد به طبیب روح برسه. لذا فکر کنم این رو بریم سراغ پزشکا تبلیغ بکنیم. خیلی طرفدار فارابی میشن به خاطر که خیلی از طب استفاده کرده. میگه که عنوان بحثمون هست نیازمندی بیماران روان به تعقل و فضائل خلقیه. نیازمندی بیماران روان به تعقل و فضائل خلقیه. حالا من وقتی میخواستم بنویسم بیماران روانی تو زبان ما یعنی دیمون ها، بیمار روانی یعنی یه اشکالی دارن. منتها بیمار روانی که به کار میبره به اصطلاح مراد مقابل بیمار بدنیه. یک کسی بدنش مریضه، یک کسی روانش مریضه. لزوما روانی نیست، این رو تو فارسی جالب نیست ترجمه روانی بگیم. لذا نوشتن بیماران روان، نه لزوما روانی. روانی بگی یعنی اصلا دیگه واده برش تیمارستان، اما روانش بالاخره بگردیم میبینیم روان هر کدوم ما مثل بدنمون میمونه، اشکالاتی داره، اما معناش این نیست که دیگه کلا ساقط شدیم از همه چیز. حالا بدانید کسی که روحش گیر داره، کسی که بدنش گیر داره. هی دو تا رو می‌خوام بررسی بکنم. اول بریم سراغ بدنی ها. کسی که مثلا قلبش، دستش، پاش، کبدش، ریش، یه چیزیش بالاخره در می‌زنه. میگه که بیماران بدنی، شما حالا یه مثال اول برای خودتون بزنم. سرما خوردید. الان هم سرماخوردگی های فراوانی روی کار. خب وقتی آدم زکام میشه، مزه رو تشخیص میده. اون وقت میگه چی بدمزه است؟ میگه که نمیزنی کجاش بدمزه است، تو دهنت تلخه، تو فکر میکنی، تو تخیل میکنی تلخه، وگرنه این که تلخ نبود دادیم خورد. فارابی از همینجا شروع میکنی، میگه بیماران بدنی تخیل میکنند آنچه را شیرین است تلخ و آنچه را تلخ است شیرین. بدنی، اونایی که بدنشون بیماره، مثال میزنم زکامه، مزه رو نمیتونه تشخیص بده، بو رو نمیتونه تشخیص بده. شما توی حالتی بشید برو درست تشخیص نمیدی. درست شد؟ قوه بویاییتون یا قوه چشاییتون تحت تاثیر قرار گرفته، اشتباه میکنه. لذا حالا فارابی میخواد استفاده بکنه، میگه که اینها ملایم رو غیر ملایم تخیل میکنن و غیر ملایم رو ملایم. یه چیز تلخی بهش میدیم، به به چقدر چیز خوبیه، میگیم عجب حالیش نیست، این مزش چشایش، قوت چشایش از بین رفته، وگرنه این به هر آدم سالمی دادی تخمیل میکرد میرفت دور، اصلا نمیتونست بخوره، اما این هیچی اصلا گرفت و خورد. کسی که منافر را ملایم میپندارن و ملایم را مخالف میدانن، شیرنی بهش میدیم میگه چقدر بدمزده است. وقتی مثلا خربوزه تلخو بهش میدیم میگه بخبر چه چیز خوبیه. خب این تخیلی که میکنه به واسطه اینکه چشایش از بین رفته، این فرد میشود چی؟ این فرد مثال ماست برای حالا بحث بیمار روانی که میخوام بریم سراغش. پس گذاشتن ملایم و غیر ملایم به جای هم دیگه، تخیل ملایم به عنوان غیر ملایم، تخیل غیر ملایم به عنوان ملایم. این مثال ما. حالا بیم سراغ مومد. حالا فارابی اسمی رو میبره، آخه احساس رو میگه اون چیزی که واقعا داره احساس میکنه منطبق با واقع باشه، منطبق با واقع نیست. اگه بگیم به آدم سالم همون چیزی که آقا تلخ میدونست، میگه چی؟ بذار احساس به کار نمیره، میگه میپندارد. پندار یعنی خلاف واقع. میره سراغ اشرار و ذو نواقص، صاحب نقصان ها، افراد شرور، افراد شریر، افرادی که طبع ناپاکی دارن، طبعشون سالم نیست، به لحاظ روانی، به لحاظ روحی، نه به لحاظ بدنی. آقا چهارستون بدنش سالمه، قوه چشایش درست کار میکنه، بویایش درست کار میکنه، شنوایی، بینایی، همه چیش درسته، اما چیش درست کار نمیکنه؟ تعقلش درست کار نمیکنه، تعقل فارابی با معنای فارابی، یعنی شایست و ناشایستش غلط کار میکنه. اصل ماجرا هم همینجاست. آنچه که باید انجام بدهد انجام نمیدهد و آنچه نباید انجام بدهد انجام میدهد. این مورد بحث، این هم که فرد شرور است. اینها به نظر فارابی بیمار روحی هستن. حالا کلمه روانی رو به کار نمیبریم، روحی راحت تره. بیمار روحی هست، روحشون بیمار، نفسشون بیمار. اینها شرور رو خیرات فرض میکنن و خیرات رو شرور. این علی اکبر دهخدا میدونید دو دوره زندگی داشته. دوره اولش یک دوره فعال سیاسی بوده، همراه با سور اسرافیل، روزنامه سور اسرافیل رو در عصر مشروطه منتشر میکنه. بعد وقتی که مشروطه با استبداد صغیر مواجه میشه و محمد علی شاه قاجار بر سر کار میاد و روزنامه رو میبنده، مجلس رو به توپ میبنده و آزادی خواه رو اعدام میکنه، اولین جایی که میره سراغش میره سراغ این روزنامه ها و روزنامه سور اسرافیل رو میشه برای بستنش و دستگیر کردنش. اون میره جنگی خانه سور اسرافیل شیرازی، ایشون دستگیر میشه به شکل فجیع اعدامشون. علی اکبر دهخدا فرار میکنه، فرار میکنه و نمیشه، دست محمد علی شاه بهش نمیرسه. اونجا تو اون یه ستونه داشته به نام دخاو که این رو جداگونه چاپ شده، این یاد داشته علی اکبر دهخدا تو دوره اولش. یه چیزی که نقل میکنم که مصداق حرف فارابیه توی این، اسمش هم از چرند و پرند، اسم اون به اصطلاح ستون در روزنامه سور اسرافیل بوده چرند و پرند و امضا میکرده دخاو که همین دهخدایی باشه که بعدن این لغتنامه بزرگ و تولی ایجاد کرد. بعد از این که دیگه فضا برمیگرده میبینه با این شکل نمیتونه پیش بره و ادیب میشه، شروع میکنه کار ادبی کردن و این لغتنامه رو ایجاد میکنه. اونجا میگه که یک شهری یک نانوایی نان میپخت و این به تدریج توی آرد گندم خاکره وارد میکرد و کم اول 10% خاکره بود، 90% آرد گندم. بعد روز دوم، هفته دوم کرد 20%، بعد 30%، 40%، همینطور کم کم نان مردم رو آجر کرد، نان مردم رو از اون واقعیت خودش تهی کرد و ذائقه مردم هم به تدریج عوض شد. فردی اون رو اومد کشف کرد، فهمید که بابا این تقلب داره میکنه و این توی نان فرد نان گندم داره خاکره وارد میکنه و چیزای دیگری وارد میکنه و این و اومد مقابل اون دکانی زد، نانوایی زد و نان گندم خالص رو به مردم عرضه کرد. مردم اومدن اعتراض کردن، شورش میکردن که ما نان گندم میخوان، اینی که تو میگی ما مزه گندم نمیده. این مثال مثال خیلی قشنگه که میشه ذائقه یک جامعه رو عوض کرد به نحوی که بعد از مدتی اینها خیر و شر رو برعکس تشخیص بدن. اون معلوم بود چی داره میگه. حالا اینجا میگه شرور، افراد شرور کسانی هستن خیر رو به جای شر غالب میکنن و شر رو به جای خیر. من شما ندانستم ممکنه بیای و دنبال بکنی. بله ما نان میخواهیم، ما نان گندم میخواهیم. حالا نان گندم بده دسته تو، نان تار آجر شده یه خاکره ای رو نان گندم فرض کردی، حالا داری به یه اعتراض بکن چرا به نان گندم نمیدی. میگه فرد فاضل، حالا مقابله این از مثالمون هم تموم شد. حالا فرد فاضل میگه که با فضائل خلقیش دنبال غایت خیر حقیقی و اون خیر حقیقی رو غرض و مقصود خودش قرار میده. اما اون بیمار روحی شر رو به جای خیر، خیر رو به جای شر فرض. بنابراین افراد شریر یا شرور، هر دو صیغه مبالغه است، شرور یا شریر، این افراد که فراوان شر مرتکب میشه، شر به پانگو شرن، این فلانی شره، این افراد کسانی هستند که غایاتی رو اراده میکنن که حقیقتاً شره ولی اونها رو خیر میپندارن. چرا؟ چون بیمارن، چون نادانن، دنبال شرن اما این شر رو خیر فرض میکنن. بعد میگه که برای این نکاتی رو که ذکر کردیم لازمه که فرد متعقل یا خردمند مزین به فضائل خلقیه باشد. هاکذا فرد کیف، یادتونه چهار گروه کردیم. بعد میگه اما فرد تیزهوش و فرد خبیث، اینا افرادی شرور و ناقص الاخلاق هستن. آره حالا واژه دها رو، دها دسته سوم، یا تونه دسته سوم کسانی بودن که گفتم این دها رو مثل اون که از امام علی میان در مورد هوش معاویه میپرسن یه خطبه هست، این مراد از دها نبوغ منفیه، آنچه که فرد در امور عظیم آن را خیر میپنداش. و گفتیم وقتی میگیم خیر میپنداش یعنی خیر، دقیقا مصداق معاویه. معاویه آدم باهوشی بوده، نوع این افراد دیکتاتورها آدم های باهوشی هستن، منطقه هوش خودشون تو چی به کار میدادن؟ تو امور منفی. لذای هوش رو در اون حالت به کار ببرن. البته نسخه بدلار هم نگاه کردم، میشد این دها رو به کنار کیاست به کار ببره. اگر دها رو کنار کیاست به کار میبرد بهتر بود، اما با توجه به که گفت که امور خیر پنداری عظیم، لذا میخوره به این مطلبی که اینجا هم گفت. میگه به هر حال متعقل باید هم غایتش رو تصحیح بکنه هم معدی به غایتش رو، یعنی غایت صحیحی انتخاب بکنه، راهی هم که او رو به غایت میرسونه اون راه هم صحیح باشه. بنابراین فارابی هم به صحت هدف قائل است هم به صحت راه. چیز جالبی است، هم هدفت باید هدف ارزشمند و معتبری باشد، هم راهی که تو را به آن هدف میرساند باید ارزشمند و معتبر باشد. لذا اینو میشه از فارابی استفاده کرد که برای رسیدن به اهداف متعالی نمیتوان از راه‌های ناپاک استفاده کرد. برای رسیدن به اهداف مقدس نمیشه از طرق نامشروع و ناپاک سود جست. لذا میگه هم غایت هم طریق، هر دوتا میباید فرد تصحیحش بود. خب این بحث ما در مورد بیماران به اصطلاح روحی و فضائل خلقی. فصل 42 دنباله بحث تعقله. ما هنوز تعقل رو تموم نکردیم. انواع تعقل، عنوان بحث انواع تعقل. این بیشتر به ما کمک میکنه تا تعقل از دید فارابی بشه. میگه تعقل انواع فراوانی داره. فارابی سه نوع تعقل رو اینجا معرفی میکنه. این تنویع، این تقسیم بر اساس متعلق تعقل است. درباره چی میاندیشی؟ فارابی سه حوزه رو به عنوان حوزه تعقل به کار میبرد. یک، منزل. دو، مدینه. سه، زندگی. این بخش سومی رو تو کتاب دیگه‌اش کمتر مورد بحث قرار داده. کنار بود هم گذاشتن این سه تا جالبه. میگه که اگر نوع اول، اگر شما اندیشت رو در امر منزل به کار انداختی، به این میگن تعقل منزلی. این رو در حکمت عملی قدیم به عنوان چی میگفتندش؟ تدبیر منزل. تدبیر منزل رو خود فارابی هم که کتابایی که تالا خوندیم با هم توضیح داد، گفت بحث کردن در مورد اینکه انسان با همسرش چگونه رفتار کند، با فرزندانش چگونه رفتار بکند، با خدمتکارانش چگونه رفتار کند، با اموالش چگونه رفتار کند. این چهارتا رو در علم تدبیر منزل کار میکنند، بحث میکنند. البته فارابی هیچ کدوم از آثارش مستقلن بحث تدبیر منزل نپرداخته و این را اصلا شایسته بحث مستقل ندانسته، اما ابن سینا دارد، دیگرانم دارند. میتونید برای آشنا شدن با این به کتاب اخلاق ناصری خواجه نصیرالدین طوسی مراجعه کنید. یک رساله هم از ابن سینا باقی مونده به نام رساله تون فی سیاست. اما اون سیاست، سیاست منزلیه است، نه سیاست به معنای کلی کلمه. خیلی همه میخوان بودن ابن سینا در مورد سیاست چی فرموده، وقتی واردش میشن میگن به خانمتون چی رفتار کنید، با شوهرتون چی رفتار کنید، با بچه‌هاتون چی رفتار بکنید، با خدمتکارتون و همسالی، با شهروند و اینها وارد بحث نشد. به این میگن تعقل منزلی. به این تعقلی که به کار میبره که کاملا مشخصه. تعقل اینجا واژه تدبیر میشه. تعقل به تدبیر. خب دوم، تعقل مدنی، یعنی تعقلی که مربوط به سامان بهتر مدینه. چه کنیم که مدینه را به شیوه بهتری تدبیر کنیم؟ این تعبیر خود فارابی ها، میگه تدبیر ابلغ در مدینه. میدونید این ابلغ زمانی پیش میاد، زمانی امکان داره که من امکان مقایسه داشته باشم. اگر فرض بکنید به گونه من رفتار بکنم که اصلا اهالی مدینه امکان مقایسه را با دیگران براشون حاصل نشه. لذا اینکه خیلی ما به سفر تشویق شدیم، حالا وقتی از جامعه خودش بیرون میره این مدینه رو با دیگر مدائن مقایسه میکنه، اون وقت تازه تشخیص میده که تدبیر این جامعه با تدبیر دیگر جوامع چه تفاوتی داره. وسایل ارتباط جمعی هم در دوران ما همچون حالتی رو فراهم میکنه. اگر وسایل ارتباط جمعی آزاد باشه، به راحتی شما بتونید جوامع دیگر رو ببینید، مشاهده بکنید، در اون صورت میتونید قیاس بکنید که وضع مدینه خودتون نسبت به مدینه های دیگر در چه حالتی قرار داره. لذا این میگه تدبیر ابلغ، تدبیر بالغتر و رساتر، این شیوه اقتصادی شیوه بهتری یا آن شیوه اقتصادی، این شیوه سیاسی یا آن شیوه سیاسی، این شیوه فرهنگی یا آن شیوه فرهنگی، الاف بسیاری همی تعقل مدنی. به نظر مثل ما به این تعقل مدنی به سیاق فارابی بسیار نیاز داریم که واقعا در حوزه مدینه تعقل کنیم. تعقل هم لازمش چه که اگه میخوای تدبیر ابلغ رو بشناسی با تدبیرهای مختلف رو با هم مقایسه بکنی. سومی که تو کتاب دیگرش کمتر بهش پرداخته میگه که تفکر در اموری که برای معاش، برای شناخت افضل و اصلح در معاش. ما چه بکنیم تا معاش نیکوتری داشته باشیم؟ معاش با معیشت همراهه، هم خانواده. این دیگه حالا سوال، آیا این اولی و دومی ما را از سومی به نیاز نمی کنه؟ بالاخره من زندگی رو یا در منزل دنبال می کنم یا در مدینه دنبال می کنم. این چه معاشی خارج از منزل و مدینه؟ اونم فارابی که زندگی در غار که توصیه نمی کنه، زندگی منفرد رو که توصیه نمی کنه. این که در کتابای دیگرش شق سومی رو باز نکرده، ظاهرن حق با اون کتاباش بده نه با این کتابش، چون بالاخره زندگی یا در منزل است یا در مدینه، یا اصلا به قول فارابی که حرف درسترش زندگی همواره در مدینه است. فارابی انسان رو مدنی میداند، مراد از مدنی بودنم یعنی حتما در مدینه، حتی اخلاق فردی رو هم در زل مدینه تعریف میکرد. بنابراین شق سوم که معاش رو اومده گفته، معاش نیکو، میتونیم اینجا این تاشه رو بهش بزنیم که این معاش نیکو یا در مدینه اتفاق میفتد یا بالاخره در یک منزل. بنابراین یک امر مستقلی نیست که شما بخواید جداگانه بهش بپردازید. برای همین هم هست که در آثار دیگه شق سوم اصلا دنبال نکرد. میگه که حالا همین هرچه هست، این بخش سوم میگه ما به خیرات انسیه قائل بشیم. خیرات انسیه یعنی خیرات انسانی، یعنی خیری که مربوط به انسان است. میگه از قبیل یسار و شکوه، البته میگه منظورم اونست که به درد سعادت میخوره. فارابی اینگونه نیست که با ثروت مخالف باشه، میگه برخی از یسار یعنی توانگری، یساری که در خدمت سعادت قرار بگیره بسیار امر خوبی، شکوهی که در خدمت سعادت قرار بگیره امر ارزنده است. بذاری قید بشید. برحال ما به نظر میرسه تعقل رو با همون دوتا تعریف بکنیم کفایت میکنه. تعقل نوع سوم در آثار دیگر فارابی هم جلوهی پیدا نکرد. خب بخش دوم این فصل دیگه این سنو تعقل، این حاضه تعقل خودشون در دو قسم هست. این هم توی یکی از کتاباش توی کتاب تحصیل و ساده داشتیم. دو نوعش عبارت هست، یک تعقل مشورتی، دو تعقل خصومتی. تعقل مشورتی یعنی این که انسان با دیگران رایزنی کنه، با دیگران وارد همفکری بشود، مشورت بکند. ابتدا به ساکن و مستبدانه تصمیم نگیره در آنچه مربوط به دیگران است، نه آنچه مربوط به خودشه. ببینید اونچه که مربوط به خودمه من حق دارم شخصا تصمیم بگیرم، اما آنچه که به شما هم ارتباط دارم من باید با شما مشورت کنم، حق شماست که با شما همرأیی بکنم. حوزه این رو میگه یکی تعقل منزلی، یکی تعقل مدنی. پس در تعقل منزلی و تعقل مدنی ما باید مشورتی عمل کنیم. آیا فارابی به لوازم سخن بلندش قائله؟ متوجهه که چی گفته؟ چقدر حرف حسابی زده؟ خیلی حرف مهمیه این. ببینید این زمانی است که وقتی مشورت داری میگیم این هم رأی، یعنی دیگران هم حرفی برای گفتن دارن. خب من اگه تو منزل باشم، حالا من از منزلش رو میکنم و فرض بکنید مرد خانواده هم هستم، خب معنای این که وقتی میخوام در امور منزل تصمیم بگیرم، یعنی باید با همسرم مشورت کنم، با فرزندم در اموری که به او مربوط است مشورت کنم، با خدمتکارم مشورت بکنم. ولی به نظر نمیرسه فارابی تو هیچ کدوم از این عرصه ها چندان به مشورت قائل باشه. حالا این مهم نیست، بحث از که من تو دومیه در حوزه تعقل مدنی. اگر مطلبی است که مربوط به همه اهالی مدینه است، مدینه فاضله، حالا جناب ملک یعنی رئیس مدینه فاضله میخواد در یک امری که مربوط به اهالی مدینه است تصمیم بگیره، خب اگر این مشورت باشد، یعنی این که امری که به دیگران هم مربوط میشود نظر اونها هم جویا شد، خب ملک یا رئیس مدینه فاضله بهتر از همگان خیر را میشناسد، سعادت را میشناسد، دیگران به اتکای او خیر و سعادت را میشناسند. پس عالم مطلق برود با جاهل مشورت بکند؟ این لذا میگم این سخن با دیگر مباحثی که او مطرح کرده چندان سازگار به نظر نمیرسد. اگر کسی به حقیقت واصل شده باشد که به نظر فارابی کسانی در جوامع هستند که همون رؤسای مدینه فاضله باشند، ائمه و ملوک و امثاله هم، آیا اینها به مشورت نیاز دارند؟ امیدوارم داشته باشند. لازمه نیاز به مشورت این است که ما در آن زمینه عقل کل نباشیم یا حداقل خود را عقل کل نپنداریم. اگر خود را به یک حقیقت متعالی مرتبط دانستیم، متصل دانستیم و پنداشتیم که حقیقت را از آن حقیقت متعالی اخذ می‌کنیم، دیگه نیازی به این عوام کالانعام نخواهیم داشت، شهروندان و اهالی مدینه و امثال هم نخواهیم داشت که بیان با اونها وارد مشورت بشیم. لازمه سخنان گذشته فارابی این است که نیاز به مشورت نیست، چون ملک رئیس مدینه به فضائل نظری و عملی هر دو دست پیدا کرده، چیزی کم ندارد که بخواهد از دیگران با رایزنی استفاده بکند. اما لازمه این سخنش که کوتاهی هم از سرش رفتی نیم جمله هم بیشتر نیست، اینه که تعقل در تعقل منزلی و تعقل مدنی، مشوری به قول عربی و مشورتی در فارسی عمل کردن، یعنی این که رایزنی با اهالی منزل یا مدین. ببینید تفاوت هم خیلی زیاد. نوع دوم این تعقل، هر سه نوع تعقل، تعقل خصومتی است. تعقل خصومتی چیه؟ تعقل یعنی قدرت بر استنباط رأی صحیح در اموری که دشمن و منازع در آن فعل جمله مقاومت میکنند. پیدا کردن رأی درست، رأی صحیح در اموری که دشمن درش فعل جمله مقاومت میکنند. امور حالا به امروزی بخوام صحبت کنیم، امور چالش برانگیز. در امور چالش برانگیز دیگه تعقل خصومتی میکنیم. ببین دشمن چجوری مقاومت میکنه، من بهترین راه را انتخاب بکنم برای مقابله با اون. چون فارابی هم از واژه منازع به کار استفاده کرده هم از واژه ادب. منازع خب هر نزاع علمی هم ما مخالف داریم، چالش داریم. و اصولا مگه ممکنه شما توی مسائل قبلی هم بدون این مسئله پیش برید؟ ببینید من تو خود تدبیر منزل میگم، تو خود تدبیر مدینه میگم، در اونجا آیا همه یک جور فکر میکنن؟ قطعا کسانی هستن که متفاوت با من فکر میکنن. در حال اونا مورد نظام مخالف من هستن، مخالف علمی من هستن، من باید مقاومت هم میکنم. بنده مثلا میگم آقا این سیاست اقتصادی رو پیش گرفتن به نابودی مدینه می انجامد. اون که نخه خیلی خوبه، به درد مدینه می خوره. خب یک دو تا سیاست یک چالش برانگیز است، منازع هم است. خب بنا به نظر فارابی میشه این تعقل خصومتی. به نظر می رسه در تمام مسائلی که مخالف دارد ما تعقل خصومتی داد داشته باشیم. شما مسئله سراغ دارید تو حوزه امور عملی و اجتماعی که مخالف نداشته باشند؟ من که سراغ ندارم و همش این میشه و تو همش هم به دیگران مربوط میشه، بس همش هم مشورتی هم خصومتی، هم مخالف دارد هم مربوط به دیگران. خب اینم این بخشش. نکته سومی که در این سطح فارابی میگه این مطلب رو ما مشورتیش رو توی کتاب تحصیل استاده داشتیم و توی کتابای دیگرش، ولی خصومتیش رو کمتر بهش پرداخت. در مسئله بعدی نقطه سوم میگه که انسان در هر امری که با آن مواجه میشود به تعقل احتیاج دارد. فی کل ما یعاینه، هر چی که بالعیان میبیند نیاز به تعقل دارد. خیلی حرف حساب. حالا کم یا زیاد؟ باید تعقل کم، باید تعقل بسیار زیاد. میگه بسته به اون امر داره. اگه اون امر بزرگ باشه شما تعقل بزرگ میطلب، اگر اون امر کوچیک باشه تعقل کوچیک هم میشه اکتفا. بعد یه جمله میگه خیلی برای ما راه گشاست. میگه تعقل همان است که جمهور به آن عقل میگویند و اگر انسان آن را داشته باشد دوم گن عاقل. شما به تو متن جامعه مردم به چی میگن عاقل؟ بذارید من این رو به کار ببرم. فلانی عقل معاش داره. ببینید چقدر قشنگ استفاده میشه. بریز و به پاش زیاد نمی کنه، اهل حساب و کتابه، از اول با بلد بوده چجوری بار خودشو ببنده. عقل معاش دارد یعنی چی؟ یعنی به نظر فارابی سام تعقل. منتها حالا یکی تعقله با این عقل معاش میاد تو کیاست، یا تونه تو اون امور کوچیک گفتیم دیگه کیاست میشه. لذا عقل داشته باشه یعنی بتواند راه خودش رو در زندگی درست تشخیص بده. منتها اگر عقل به معنای واقعی خودش باید عقل عملی، یعنی همین تعقل رو به کار ببری، یعنی بتونه سعادت رو، سعادت قصوا رو، سعادت حقیقی رو درست بشه. میگیم فلانی خیلی عاقله. مثلا گاهی وقتای منفی عرف وقتی به کار خیلی عاقله. یعنی چی؟ یعنی خیلی زیرکه، حواسش جمعه. یعنی عقل عملیش داره، خیلی واسه عقل نظری هم توجهی نداره. کافیه شما این موارد رو ببینید، مثلا تو متون ادبیات قوی فارسی پیدا بکنید، مثلا بیهقی ببینید کجا عاقل رو به کار برده. مطمئن مثلا حرف فارابی هستش به دست میاد. تعقل میتونید به ده خدا زیر واژه، حالا ده خدا رو ذکر خیرش کردیم، اون مثال هایی که از ادبیات فارسی زیر واژه عقل به کار برد. خب ما از اجزاء قوه فکریه، جزء فکریه قوه ناطقه چیا رو تاره استفاده کردیم، بحث کردیم، این همه زحمت کشیدیم، دو تاره بیشتر بحث نکردیم، یکی عقل عملی، این تعقل. حالا ازمون بپرسن رابطه این دو چیه؟ میگیم که اون تا حدودی مثل تئوری میمونه تعقل، اما عقل عملی مثل چی میمونه؟ عملی کردن همون تئوریه که شما تو تعقل یاد کردید. حالا دو تا چیز کوچیک هم ذکر میکنه چون بحث بعدی یه ذره طولانی‌تر میشه جلسه بعد. دو تا امر کوچیک هم بگیم، چهار تا مثلا بخش عقل بنافه قوه فکری رو تو این جلسه خوندیم. اون چهار دو سومی شه بارد ظن ثواب، فصل 43 ظن ثواب. تو فارسی ما بگیم زن سائب، زن یعنی گمان، خب گمان سائب، گمانی که منطبق با واقع درسته. حالا این تو تلقیم فارابی میگه که زن سواب اینه که انسان هر چیز رو که مشاهده میکنه و زنی در بورد آن میبرد که به گونه دیگری ممکن نباشد اتفاق بیفتد، همان گونه که باید باشد او گمان برده است. در روایات دینی داریم میگه از گمان مؤمن بهراسید، او با نظر خدایی نگاه میکند. حالا این تدبیات دینی یعنی که اولین نگاه رو که میکنه یه تلقی در مورد این شی پیدا میکنه، این تلقی همان است که باید باشد و جزان نیست. حالا فارابی که میگه که وقتی چیز رو مشاهده میکنه و رأی رو به اون نسبت میده، گمان رو در مورد او به کار میبره، میگه غیر از اون گمان دیگه نمیشود در مورد او به کار برد. اگر همچو گمانی داشتیم، همچو ظنی داشتیم، بگیم ظن صواب، ظن درست. البته باید خیلی پرهیزم بکنیم که گمانهای خود را خیلی ظن صواب ندانیم، چون اگر هر کسی چون این گمانهایی رو منطبق بر واقع بداند وقت چی میشود؟ واقع اعلام میشود. من یک گمان پیدا میکنم، میگم بله بنده چون مؤمن هستم یا حکیم هستم یا اله هستم یا بله هستم، همین است و جز این. شما همین تلقی رو در مورد من پیدا میکنید، بعدا دو تلقی ناصواب و کار مشکل میشود. در حال ملاک فارابی بود که آنچه که جزان ممکن نباشد، این ملاکش بود. لازمش که من اول واقع رو بشناسم کجا می شود به ایستاده گرفتید. و بالاخره در فصل 44 ذهن رو معنا می کنه. یادتون باشد ذهن در فارابی به کار رفته، اما وجود ذهنی دو سه قرن بعد به کار می رود. وجود ذهنی با ذهن تفاوت می کنه. وجود ذهنی بعد می رود دوره فخرازی و سهروردی و خواجه نصیر طوسی، قرن پنجه. دو قرن بعد این وجود ذهنی به کار می رود. اینجا فقط ذهنه و اون ذهن اصلا یه چیز دیگه است. اون چیزیست که میگیم ذهن چیه؟ از شانی پرسیم میگیم ذهن یک ظرفیست، یک رعاییست مقابل عین. عین یعنی واقعیت خارجی، ذهن یعنی اون ظرفی، ظرف تصورات ما که من تصور میکنم در آن این امور رو که میتونه منطبق بر واقع باشد یا نباشه. اما تلقی فارابی از ذهن این نیست، این تلقی فلسفی بود، فلسفه متعارف. فارابی میگه ذهن یعنی قدرت بر مصادفه، یعنی روبرو شدن با حکم درست در موارد متنازع فیه. ذهن قدرت بر مصادف شدن با حکم درست در موارد اختلافی متنازعی. ببینید یه سری مسائل علمی داریم، مسائل اختلافیه. عالم قدیم است یا حادث است؟ وجود اصیل است یا ماهیت اصیل است؟ اراده صفت فعل است یا صفت ذات است؟ تو هر علمی یه سری مسائل اختلافی داریم. ببینید تو فیزیک نور ذره‌ای است یا موجی؟ حالا بحث من الان توی موارد عملیه، موارد فکری داریم میگیم. تو موارد فکری و عملی امور که اختلافی هست، اگر قدرتی تانست داشتیم که بتونیم به حکم درست رو در موارد اختلافی پیدا بکنیم، درست شد؟ و قدرت بر تصحیح اون داشته باشیم، این رو بهش میگن شما صاحب ذهن. بعد خودش میگه که این نوعی از تعقله. من تعقل چی بود؟ تعقل یعنی شایست، شناخت شایست و ناشایست در افعال با توجه به غایت، درسته؟ این تعقل. خب اینم همین ذهن یک بخشی از همون تعقل به معنای استفارادی ذکر میکنه. پس سه روز یاد گرفتیم که ذهن در اصطلاح متعارف فلاسفه مقابل عین و واقعیت خارجی و ظرف تصور است. مثلا من میگم که شما میتونید فرض بکنید یک اسب بالدار، اسب بالدار که تو خارج نیست، کجاست؟ در ذهن ماست. این ذهنه، درست شد؟ آیا میشه فرض بکنم مثلا من گاو راه راه، مثلا گاو یه فرض میتونه گور خر باشه، خب تو خارج که نیست، ولی من تو ذهنم میتونم تصور کنم. این میشه ذهن، این ذهن متعارف، ذهنی که دیگران میگن اینه. وقتی شما توی ابن سینا میخونید مرادش از ذهن اینه، ولی فارابی وقتی ذهن رو به کار میبره میگه ذهن یعنی قدرت استنباط رأی صحیح در امور اختلافی در مسائل عملی. مثلا من در حوزه اخلاق که بحث عملیه دیگه، اینجا یه حوزه اختلافی است که آیا بنده فرض بکنید فایده گرا باشم یا فضیلت گرا، که بحث جدی اخلاقی تفاوتی بسیار جدی هم داره، دو مکتب متفاوت. من بتونم رأی درست رو انتخاب بکنم، میگه شما صاحب ذهن، یه ذهن وقادی، شما صاحب ذهنید. این ذهن به این معنا با ذهن به معنای تصور، ظرف تصور خیلی فرق. خب چی باقی موند الان از اون مواردی که ما ذکر کردیم توی بحث قبلیمون؟ گفتیم که جلسه قبل گفتیم از فضیلت جزء نظری عبارت از عقل عملی یک بحثش کرد، تعقل دو، سه ذهن بود که به اشاره کردیم منظور چیه، چهار ظن صائب بود، پنج جودت و رأی. جودت و رأی یعنی رأی صائب. رأی صائب احتیاط دیگه در توضیح داره، دقیقا همینه که حالا یه مقدار میره تو موضوع احکام عقل عملی. این رو الان وقتمونم تموم شده، انشاءالله جلسه بعد توضیح خواهیم داد. پس تا فصل 44 رای فصول منتظر رو خوندیم، جلسه آینده از فصل 45 بحث خواهیم کرد.